أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم ارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين الملائكة المقربين وعبادك الصالحين بفضلك ولطفك ورحمتك یا ارحم الراحمین. خب طبق وعده ای که داشتیم به حمدالله این توفیق شد که امروز 18 فروردین ماه سال 1397 جلسه پنجم از جلسات فقه الاقتصاد با موضوع کتاب الربا انشاءالله وعده کردیم و این توفیق رو پیدا کردیم که امروز در خدمت شما عزیزان باشیم. منتها عزیزان قبل از عید در همین تو اسفند ماه تماس با من داشتن که ما بیم کلن کلاس ها رو به خاطر استقبال بیشتر، یعنی نه اینکه بخوان کلاس تعطیل بشود، بیایم در واقع کل طلاب رو تحت عنوان یک دوره یا یک مثلا دوره صبح تا عصر حالا یه جور تعریف بکنن در یکی دو روز مثلا که مباحث به صورت منسجم و یک پارچه که خیلی از طلبا بتونن استفاده کنن، چون خیلی الان ممکنه کلاس داشته باشن نتونن بیان یا از این تزاهمات این چنینی. اون تا حقیقتا بنده مخالف بودم به یک معنا، چون اونجوری میشه یک منبر یک طرفه، حالا 100 نفر 200 نفر لر چند 50 نفر 10 نفر خب میان یه مطالبی رو میشنوند و تمام میشه. ما هدفمون اینه که تو این فواصلی که میفته که به حمدالله ما دوستان تلاش هم کردن، عزیزانی تقریر کردن این مطالب ناقص ما رو و برای ما فرستادن که واقعا تشکر میکنیم. دو گروهی شاید هم در مشهد که صحبت شد هم در همینجا الان دو سه گروه هستن هی برای ما مرتب مطالب رو میفرستن در گروه چقدر بحث‌های مفیدی میشه. فلذا اون کار رو بنده استقبال به این معنا نکردم که حالا همه رو بیاریم یکی دو روز، گفتم نه من فعلا هم هفته یک جلسه. اونا گفتن یه وقت جسارتی به شما نباشه، گفتم نه کلاس ما یک نفر هم باشه، چون مطالب الحمدلله هم ضبط میشه هم بعدن قابل استفاده است، همین که حالا موضوعیت ندارد عده و عده. هدف ما این است که انشاءالله یه بحثی رو پیگیری بکنیم بلکه انشاءالله به نتیجه مقصود برسیم. اما کتاب و ربا چرا این رو شروع کردیم؟ خب طبیعتا ما تمام مباحث اقتصاد اسلامی که مقاصد شریعت بخواد پیاده بشود در حس و رباست. یعنی ما کی اقتصاد موفقی داریم؟ اقتصادی که در واقع اوامر و نواهی شارع رو در اجرای اون بتونه پیاده بکنه. خب مسئله ربا هم طور که میدونید در ادیان حرام بوده. حالا مرحوم آخوند خراسانی اگر در کفایت الاصول عزیزان طلب یا دانشجو که رشتهشون تناسب داره مراجعه کنن میبینن که البته ما قبول نمیکنیم از لازم مبنای اصولی که استصحاب شرایع سابقه، که اگر مثلا شریعتی چه در تورات چه در انجیل، حالا در انجیل لوقا مثلا عمله، حالا مثلا مسئله ربا مطرح بوده حرام بوده، منتها ما چون دین رو تحت عنوان دین خاتم ناسخ دینهای قبل میدانیم، همون بحث گفتمان حقیقت شریعه که مفصل در چند جلسات قبل صحبت کردیم، خود شارع باید از اول بیاد بگه، یعنی اگر قرار باشد این دین در واقع ناسخ دین قبل باشد و در احکام جدید یا احکام قبل حتی مطالبی رو بگه، یا احکام قبل رو دوباره تکرار میکنه و تأیید میکنه یا مطلب دیگری رو اضافه میکنه، که در ربا هم اتفاق افتاده. حالا قبل از ورود به ادله حرمت ربا که بر همه هویداست، خیلی نمیخوام وقتتون بگیریم، با کمترین جستجو شاید به دست بیاد، فقط میخوایم گذرا رد بشیم تا نکات جدیدی رو باز مطرح بکنیم در اختلاف مبانی و بیانات بزرگان. اون اینه که ما وقتی که واژه ربا رو میخوایم در کتاب الله یا روایات بررسی بکنیم، ارباب لغت این واژه رو به چه معنا به کار برده، که حالا معروف ترین کتابی که معمولا خوبه بهش استناد بشه در بحث لغوی بحث مفردات راغب اصفهانی است، کتاب مقاييس اللغه، لسان العرب و التحقیق. تحصیل من ما ذکرنا همون سه موردی است که اونجا ما نوشتیم. یعنی وقتی که شما به کتب لغت مراجعه میفرمایید، مثلا جناب راغب در مفردات فرموده که، حالا ایشون استنادم کرده که ربا در لغت دو معنا رو ایشون مطرح کرده، یکی بحث زیادی و دوم علو و برتری. بعد آیاتی رو به عنوان شاهد میاره، فاذا انزلنا علیها الماء، تا میرسه به وربت، فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت وربت، وقتی که آب باران رو بر زمین مرده بیاب و علف فرستادیم، زمین به جنبش در می آید و ربت. ربت یعنی این گیاهانی که رشد میکنن، نمو میکنن. خب این شاهد خوبی است. یا بعضی دیگر فرمودن فزونی توأم با رشد. فرض بفرمایید شما یک گیاهی رو میکارید، گندم، در همون مثال قرض الحسن هم که در مقابل ربا مطرح میکنیم، یا انفاق فی سبیل الله، آیه شریفه دارد، فی کل سنبلتن مئت حبه والله یضاعف لمن یشاء. این نشون میده که در واقع این رشد و این نمو یک نمو مثبتی است. یعنی اگر انسان با شارع معامله بکند، خداوند متعال جبران میکنه که حالا قرض خواهیم کرد. یا در بعضی از روایات که تحت عنوان معروف است به روایات مطلق در رابطه با سود، یعنی جذب جر اون منفعت، اون جذب کردن اون منفعت، اون روایات هم معروفه که طبق همین معنای لغوی ربا هست، هر گونه زیادی در یک سرمایه، هر گونه زیادی در یک سرمایه رو در واقع گفتن این همون رباست. ولی در شعر میاد در واقع یک فصلی رو مشخص میکنه، چون ایاتون باشه ما ادعایمون این بود که شعر وقتی تحت عنوان گفتمان حقیقت شعری بحثی رو مطرح میکنه، بعد جنس و فصل تعریفش مشخص باشه. یعنی این مهمترین پایه استدلال فقهی ماست که تعریف ما باید جامع افراد مانع اغیار تمام ارکانش رو داشته باشه که بتونی بهش استناد کنی. فلذا در شرع هر زیادی رو اون ربای حرام در واقع چیه؟ نمیگن. اون زیادی که به تعبیر عوامانه ما به دنبال مفتخوری باشد، به دنبال عدم کار کردن باشد، به دنبال عدم تلاش باشد، که حالا این رو مفصل ضمن آیات توضیح خواهیم داد. پس زیادی و علو و نمو. مقایس اللغه در واقع ایشون فرموده که چه ربا بگیم، یعنی رب و ب و الف، چه ربا مثل انشاء، هر دو صورت اگر هم گفته شود باز به معنای اون زیادی و نمو و در واقع علوه. پس جناب صاحب لسان العرب هم که همون باز زیادی و نمو رو مطرح کردن، صاحب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم هم در واقع فرمودن هو الانفتاح مع زیاده، به معنی ان ینفتح شیء فی ذاته ثم یتحصل له فضل و زیادت، که همون معنای آخر رو که عرض کردیم، اون و اون در واقع نمو همراه با افزایش، یا اون گشایش انفتح، یا این ماده رو که به کار برده گشایش توأم با افزایش. پس تحصیل من ما ذکرنا این می شود که ربا در لغت وقتی می خواهیم وارد بشیم به آیات مراجعه بکنیم بینیم منظور چیه، یکی زیادی، یکی علو، یکی نمو. منتها در لسان شارع عرف شرع در معاملات یا وام در واقع که مطرح میشه به اون زیادی در واقع حالا من نوشتم زیاده خواهی، در واقع به اون زیاده خواهی میگن ربا. یعنی اگر شما قرار باشد به کسی قرض بدهی، هر گونه زیاده خواهی میشه ربا. اگر قرار باشد در واقع معامله ای رو با کسی انجام بدهی، هر گونه زیاده خواهی میشه ربا. حتی در نزول که به ظاهر تنزل قیمت اون چک است در بازار، این تنزل برای کیه؟ برای صاحب چک است، برای گیرنده چک همون ربا میشه. یعنی در واقع تنزل میدهد مالیت چک شما رو با زیاده خواهی که از شما میکند در قبال مثلا بازپرداختش. مثلا فرض کنید چک 1,000,000 تومان نیست، برج مثلا 2 یا 3 قرار پاس بشه، بعدا ایشون به پولش نیاز پیدا میکنه، چک 1,000,000 تومانی رو میره در بازار میفروشه 900,000 تومان. اون 100,000 تومان رو به اسم زمان و مکان در واقع کم میکنه، میگه خب 2 ماه شما دیرتر من به اون 1,000,000 میرسم، الان 900,000 تومان بگیر، که اینم یه بحث مفصلی است. خب این به همون تعریفی که ما کردیم فی عنصر زمان و المکان در تعریف واسطه گری و یا پول که مفصلش پرداختیم، همونجا اینم میشه ربا. باز این نزول خواهی هایی که بیا توجیه بکنه در واقع زمانم قسطون من الثمن، اینها اینجا دیگه محکومه. چرا؟ چون عنوانش میشه خرید و فروش. خرید و فروش چی؟ همون چیزی که قرار بود واسطتون بین المتعاقدین میشه، یعنی چیزی که قرار بود خودش واسطه گری کند من و شما رو به کالا برساند، خودش موضوعیت پیدا کرد شد شغل. یعنی یه عده الان معروفن به شرخر، شنیدید دیگه. چرا این شغل ایجاد شد؟ به خاطر همین عدم رعایت کردن احکام الله. اگر طرف میدونست این فقط بعد تو رو به کالای خارجی برساند، این وضعه برای این مطلب دیگه، حق نداشت خود این رو موضوعیت قرار بده برای تنزل یا تساعد. پس شما اول، حالا چون بعضی ها از ما قبلنا سوال کردن که چرا اول شما ماهیت پول رو مطرح کردید بعد ربا رو، چون تا اون پول نباشه شما نمیتونی احکام الله رو در مبارزه با ربا اجرا بکنی. خدا حفظ کند حضرت آیت الله جوادی آملی، اخیراً یکی از عزیزان برای ما فرستاد بوش کردیم، این مطلب مطلب دقیقی است. حالا با مثالشون تبیین فرموده بودن که شما یه وقت یک لباسی نجس است، خب شما طاهرش میکنی، خب اشکال نداره. یه وقت این نجاست میشود، این دیگه قابلیت لتطهیر نداره. شما اینجور نیست که اگر بخود احکام الله رو اجرا کنید در حسب ربا بگید خب ما این مصالحه میکنیم تمام شد. بعضی جاها شارع مصالحه شما رو امضا نمیکنه. خیلی معذرت میخوام باز این مثال میزنم، مثل اینکه دو تا نامحرم بگه من راضی بودم، راضی لعنت در ناراضی، میشه؟ اینا اگه بخوان محرمیت بینشون ایجاد بشه، شارع لوازم خودشو گفته. نمیشه بگیم همین که ما راضی باشیم شارع هم راضی است. در مسئله ربا که حالا توی روایاتش وارد میشیم، یک درهمش این چنین مجازات و این چنین معادله فحشایی دارد، این به خاطر این است که ما دقت بکنیم این تسامح درش وجود نداره. تسامح داشت میگه ها بهتره نگیرید، با الفاظ لینتر به کار برده میشد، یا به تعبیر بعضی از بزرگان خود شیطان در واقع خدا اون رو تحت عنوان محارب نام نبرده در آیات قرآن، و خود شیطان هم خودشو محارب نمیدونه، در حالی که رباخار فأذنوا بحرب من الله و رسوله. منطوق قرآن این محاربه با خداست، که حالا بعضی ها در خود فأذنوا به در ادبیات مطالب زیبایی گفتن که همین الان داره شمشیر میکشه. یعنی خودت رو تو آماده کردی برای مبارزه با خدا، نه اینکه الان میخوای مبارزه رو شروع کنی. مثل همون آیات جهنم هم داریم، فتق النار التي وقودها الناس والحجاره، یا یا اعدت للکافرین، در اعدت انگار همین الان آماده است در محاربه با خدا، در واقع همین مسئله پا برده است. چیو؟
کسی که پول داده توی یک سال خودتون جلسه پیش فهمیدید دیگه، بالاخره مالیات پولش میاد پایین، حق اینو داره که بیشتر مطالبه
کنه. فرض کردیم اون تو همون حیلی که چارجویی که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه کرده بود اونو مفصل صحبت کردیم دیگه، فعلا با این پول اعتباری امروز اگر احسن تو اون سبد خودش تورم تعریف بشه که من میخواستم فلان کالا رو بخرم، امروز هم مالیت اون کالا همون قدره. مثلا فرض کن من پولی از شما گرفتم معادل یک سکه، این یک سکه مثلا روزی که از شما این پول رو گرفتم قیمتش به تومن 1,000,000 و مثلا 400,000 بود، 300,000 بود، بعد از یک سال شده 1,600,000. با تعبیر شهید صد اگر شما از همون ابتدا مالیت سکه رو مشخص بکنی، روزی که میخوای پس بگیرم اون یه سکه رو پس بگیر، پس اینجا تورم لحاظ میشه و ربا نیست. منتها ما اشکالی که ایاتون باشه کردیم اینه که تو چه کالایی، هر کسی ممکنه در یک کالایی انجام بده یا برعکس بشه، تنزل پیدا کنه یا تساقط پیدا کنه، این مشکل رو حل نمی‌کنه. فلذا شما باید از همون اول برای متعاقدین یک سبدی رو تعریف بکنید، بید کسانی که میخوان به هم قرض بدن طبق این سبد قرض بدن، طبق این سبد هم بگیرن در پول اعتباری که واقعا مدیریتش سخته. منتها در پولی که ما تأسیس میکنیم که حالا انشاءالله در همین، چون ما امسال تا پایان سال تحصیلی فکر نکنم بیشتر از 4-5 جلسه دیگه باشد، تو دو جلسه آخرش مفصل در مورد کاربردی بودن این نصاب و چگونگی احیاء نصاب در حکم شارع در اخذ پول از مکلفین، این رو خواهیم گفت که شارع چیکار کرده که در عنصر زمان و مکان یک تورم صفر باشه در اخذش، و دو افراد در واقع چیه احساس خسارت خودشون نکنن، مثلا به ربا آلوده نمیشن چون نصابی است که حالا انشاءالله عرض خواهیم کرد. اما آیات رو سریع مرور میکنیم. در آیات ربا آیه 275 سوره مبارکه بقره که دیگه اینا رو ترجیح میدن مراجعه کنید، اما یکی دوتاشو میخوانیم، یعنی روش کار میکنیم. آیه 276، آیه 278 و 279 که نوشتیم، آیه 130 و 131 و آل عمران قبلی ها سوره مبارکه بقره بود، و آیه 160 و 161 سوره مبارکه نساء که منطوق این آیات که حالا تقریبا 7 آیه رو بزرگان نام بردن که منطوقا و مستقیما پول در واقع آلوده شده یا پول ربوی رو هم رد شده هم تهدید شده هم به شدت در واقع چه مورد مجازات و در واقع سرزنش قرار گرفته. پس ما وقتی میخوایم حرمت ربا رو اثبات کنیم اینو که عرض میکنیم و یدل علیه الادله الاربعه، ادله اربعه قبلا ما به دوستانمون در مکاسب یخ در باب تطفیف یادمه تدریس میکردیم، عرض کردیم هر جا ما میگیم دلالت میکند به ادله اربعه، این به معنای در واقع این نیست که همش با هم، یعنی اگر آیات قرآن نباشد با روایات حرامش رو اعلام میکنی، اگر روایات نباشد بالاجماع، اگر اجماع نباشد در واقع چیه؟ در واقع بالعقل. پس این رو در ربا هم همین حالت رو در واقع چیه؟ مطرح میکنه. اما بله، در حالا سوره مبارکه آل عمران آیه 130 که بسیاری از بزرگان و علما رو این بحث کردن، یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا ربا، در واقع ای کسانی که ایمان آورده اید ربا نخورید. خب عبارتی دارد ذیلش اضعافا مضاعفتا، این یکمی که عرض کردیم در شرع با شرایط خاص این مسئله مطرح می شود. خب اولا لا تأکل الربا که مشخص، که این در واقع لا تأکلو در اصول مفصل بحث شده که این نه دلالت بر چی میکنه؟ حرمت میکنه، وقتی هم حرمتش رو مطرح میکنه یعنی ربا حرامه دیگه. منتها اضعافا مضاعفه. خب مفسرین که مرحوم صاحب مجمع البیان، این به چه معناست این اضعافا مضاعفتن؟ مثال های متعددی زدن. یکی از مثال های معروفی که مفسرین زدن مثلا یکیش اینه، بنده از شما پول رو قرض میکنم، هنگام پس دادن نمیتونم همون پول رو به شما پس بدم. فرض بفرمایید 1,000,000 تومان قرض کردم، الان نمیتونم به شما پس بدم. طرف بیاد بگه این 1,000,000 من مثلا شده 1,100,000، حالا یه فرصت دیگه به تو میدم ولی سود 1,100,000 هم باز ازت میگیرم. همین کاری که امروز در سیستم متاسفانه دیرکردهایی که محاسبه میشه با همین فرموله. یعنی بنده نوعی از یک روز وامم رو با تأخیر بدم، همین الانه با 0.1 محاسبه میشه. بنده خودم تجربهشو کردم. این همینه. یعنی حتی فلزات دیدید بعضیا که زمان میگذره خود وامه مثلا 100,000,000 سودش میلیاردیه. یعنی اونا که چندین ساله این محوقه داشتند و سود در سود تصاعد شده، بعدا میبینیم ورشکست شده اون کارخانه. حالا اونو بحث میکنیم. بس ما در واژه آیه شریف است که میفرماید چی؟ لا تأکل الربا اضعافا مضاعفه. این اضعافا مضاعفه یعنی چه؟ یعنی زیاده خواهی در زیاده خواهی. حالا به تعبیر ما زیاده خواهی در زیاده خواهی نکنید. پس که این تفسیر مشهور است که در واقع جناب طبرسی در مجموع البیان و دیگران هم بیان کردن که پس مهلت میدیم اون تا مبلغ رو بالاتر بکنیم، که این احتمال در واقع قوی است که خیلی هم به همین در واقع بیان این واژه رو مطرح کرد. خب این چه اتفاقی میفته؟ خب اون که اگه داشت که هم اول پولتو میداد. این کاری که شما میکنید این فرصت بدهکار رو بدبختر میکنه یک جورایی، اون سودجو و رباخار رو قویتر میکنه. حالا خصوصا در سیستم فعلی که وقتی که به دادگاه کشیده میشه تحت عنوانهای مختلف شرعی، جناب قاضی از طرف ممکنه یه چکی هم بگیره به عنوان ضمانت، بعد چکر رو باز بدن به این، باز سریه بعد با قانون شرع بیان ربا رو بگیرن از اون فرد بدن به اون فرد. نه اینکه اسمش ربا باشه، رسمش ربا میشه. طرف عنوان بدهکاره، اونم طلبکاره، برای ضمانت چکی گرفته، این چکه سبب میشود که این اتفاق دوباره چیه؟ بیفته. بهترین دلیل بر اثبات این مسئله الان زندان‌هایی که افراد با بدهکاری‌های متعدد مالی گرفتار شدن، کارخانه دار بودن، نمیدونم پول گرفتن توش کار بکنن، موفق نشدن، پول و سود و سود سود پدرشون رو در آورده. حتی شخص به شخص هم نبوده، بدهکار بانک بودن، اموالشون مصادره شده، امروز فروخته شده و بسیاری از چیزهایی که متاسفانه به دلیل در واقع مدیریت نکردن این مسئله در جامعه ما رخ میده. جانم ظاهرش اونها شرعی میدونن دیگه، میگه آ من طلبی از شما دارم، شما قرار بود این طلب رو من پس بدی، ندادی، قاضی میگه یک ضمانتی بده، اونم یه چکی میده. بین خود فرد این روا اتفاق افتاده.
با اتصاب دیر کرد و اینها
بله دیگه بله. خب نه حالا عرض میکنم در پول اعتباری الان مثل مهریه ها نزاعاتی که الان در مهریه به وجود میاد، خب طبیعتا قدرت خرید اون اعتبار در 40 سال پیش خیلی کم بوده، میان قدرت خریدش رو بروز میکنن. وقتی قدرت خرید رو شما جزء مثلی دانستی یا جزء جبران دونستی، این دیر کرده یک وجه شهری پیدا میکنه. الان احتجاج اونا اینه، میگن نه این کار اشکال نداره که طرف ظلمی کرده خسارتی کرده در فلان تاریخ، ما تورم رو میکشیم روش. محل نزاع اینجاست. بعضی از این بره میفتن مطلقا میگن حرام، 1% حرام، که ما در یک مقاله نوشتیم دیگه، نگاه کارشناسانه به سود بانکی. اگه شما نگاه کارشناسانه داشته باشی برعکس اتفاقا 500% 400% طرف سود کرده، در 15%ش داره میده به من و تو، بعد اینم میگن حرامه نگیر، در حالی که اصل قضیه چیز دیگه است. اصل قضیه این بود که این پول نمیبایست کار میکرد، این سود باید در مشارکت یک فعالیت یا یک کار به دست اون میرسید، نه در سودش ما در واقع افراد رو به سود واقعیشون میرسانیم در جایی که عقود شرعی رعایت شده باشد، و نه برعکس. یعنی اینکه یه وقت فکر میکنم آیت الله عزوا مکارم فرمودن که سیستم بانکی ما حتی سیستم غربی هم نیست، یعنی اگر ما همین سیستمای اونا رو پیاده می‌کردیم باز یک سری ممکن بود محاسنی داشته باشه، نه از اون بر سود درست حسابی در واقع ایجاد می‌کنیم، نه از اون بر اعتبار و قدرت خرید این پول رو حفظ می‌کنیم. اگر در جاهای سود 1%ه، از اون طرف قدرت خرید ثابته. اینجا نه سود گیرد میاد نه قدرت خرید. سوده که میگن حرامه، قدرت خریدم که تنزل پیدا میکنه، یعنی هم تظلمون هم تظلمون دیگه، امام اینجا نداره، تظلمونه و تظلمون، هم به تو ظلم میکنیم هم به او. ببینید چه اتفاقی داره میفته. پس اینجور نیست که ما فقط بیانمون این باشه که آقا بانک حرامه، نخه. ما میگیم اگر الگوهای دین رو همون تعارفی که شاره کرده، الان ببینید ما محل بحثمون اضعاف مضاعفه است، این دیگه منطوق قرآنه دیگه. خود شما ها بیاید به ما بگید که خود کسانی که این عقود رو دارن امضا میکنن بیان بگن اصلا منطوق اضعاف مضاعفه رو برای ما بگن، مصداق خارجیشه. خود شما قائلید که بعد قدرت خرید ثابت باشه، اینو کسی مدعی نیست. خود شما قائلید که ما نباید ربا بگیریم، اینم کلمه تو هم، ولی در عمل هم قدرت خرید ثابت نیست هم ربا میگیره. این داره چه اتفاق میفته؟ یعنی ما الان درگیر کلمه تو حق یراد و به الباطل ها هستیم. افراد وقتی میان باشون صحبت میکنیم میبینیم که بفرم احکام از اون برود بیان، این در قفله. وقتی که ما میخوایم احکام الله رو بیان بکنیم میبینیم اونا ملاتر از ما هستن، آیات همه قرآن هم حفظن. اما از این در سلام و رحمت الله، اما از این در وقتی که ما میاییم به تعبیر مرحوم آیت الله محقق داماد که به شوخی گفتم گفت میارمت سر تاس، میایم دقیق بحث میکنیم با منطوق آیات و روایات، متوجه میشیم که نه خیر، نه تنها ما ربا رو داریم میگیریم بلکه قدرت خریدش هم به طرف پس نمیدیم. یعنی دو گناه بزرگ، یکی گناه خود ربا که همون زیاده خواهیست، یکی گناه از دست رفتن اصل سرمایه طرف. چون ربا در تعریفی که ما کردیم یعنی زیاده از اون اصل و سرمایه، یعنی شما دارید دو تا مصیبت رو بر سر گیرنده وام به وجود میارید؟ یکی این که اصل سرمایهش رو داره کم کم مثل یخ آب میشه، دوم از این یخ هیچ بهره برداری هم نمیشه. حالا ببینید چقدر واقعا عذاب فوق عذابه. این روایی که خانمانسوز است، این روایی که تعابیر شدیدی دارد در آیات، به خاطر همین. بعد ببینید چه زیبا، وَتَّقُ النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. در ذیل آیه رواخا رو کافر میدونه، یعنی اگر کسی با این علم که بداند من دارم روا میخورم و راه و چارهی برای نخوردنش باشد و تبری به جوید از این راه و چاره، این کافر است. خیلی عجیبه. وَتَّقُ النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، که به تعبیر مفسرین فرمودن که این آیه نشان میدهد که رواخار در صف کافران است. در بعضی از روایات داریم رواخار بی ایمان از دنیا میره، دیگه از این بالاتر دیگه نمیشه بند گفت. آیه بعد عرض کردیم همه آیات، آیه 161 و 160 سوره مبارکه نساء، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات اهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا يا ربا وقد نهوا عنه. اینا در واقع ربا گرفتن در حالی که ما نهی کرده بودیم. و اكلهم اموال الناس بالباطل. اصلا همین الان در خود این آیه منطوقا داره مطرح میکنه علت این که ربا تحریم شد. حالا تو روایات بهش میپردازیم. اکل مال به باطل، زیاده خواهی یعنی اکل مال به باطل. شارع هیچ گونه زیاده خواهی رو مجاز نمیدونه. حالا مفصل عرض خواهیم کرد خود ربا رو که حالا میان انواع و اقسامی براش میتراشن، نه ما اعم میدانیم در هر چه که تو زیاده خواهی کنی از سهم خودت، این رباست مطلق. منتها بیشترین ظهورش در قرض که حالا در ذیلش عرض خواهیم کرد. پس به سبب ظلم هایی که قوم یهود مرتکب شدن، ما اومدیم یک سری از قضاها و چیزهای دیگر رو بر اونا حرام کردیم. پس یه نکته ایم که در این آیه مفسرین بهش اشاره کردن که خدا مجازات هم میکنه. خیلی وقتا جنبه های تحریمی جنبه چی داره؟ مجازاتی دارد و لازم نیست که حتما ما بگیم این حرمت فقط به اون دلیلی است که من و شما باید یک مصلحت یا مفسده ای داشته باشه. ممکنه مصلحت و مفسدش فقط چی باشد؟ نفس اون مجازات باشد. یعنی شاره فقط میخواد اون فرد رو چکار بکنه؟ مجازات بکنه. اینم در واقع این مسئله. خب و اخذهم الربا وقد نهوا عنه. ما به اینها گفتیم که ربا نگیرید، رباخاری نکنید، در حالی که اونها سراغ ربا رفتند، رباخاری کردند. پس اینم این نکته. اما اکل مال به باطل خوب است بدانیم. بعضی وقتا ممکنه کسی بگه آقا خود اکل مال به باطل که شما در دین برای ما بیان میکنید یعنی چی؟ خود شاره در روایات متعدد مصداقی از مصادیقش رو مطرح کرده. بنده یک فرضیه رو خدمت شما عزیزان عرض کردم. پول یا زیاده خواهی مفتخوری، یعنی خودت کاری نکنی. به تعبیر عوامانش زرنگی های امروزی که خیلی ها فهم کنن زرنگی کردن و کاری در کنارش نکردن. مثلا یکیش که شاره نام برده کم فروشی. خود کم فروشی اکل مال به باطل، قیمت زیاد بگیری با جنس کم. میگه آقا جان کیلویی مثلا اینقدر، به چه دلیل؟ در واقع به دلیل که گرونتر هی بفروشی، تو انبار زیاد داری، احتکار میکنی، کم فروشی میکنی، گرانی میکنی، از اصل مال میزنی. دوم قشر در معامله، گونی برنج شمالیست و نمیدونم عالی، ولی مخلوطش کرده مثلا با برنج ایتالیایی مثلا یا برنج هندی. حالا هندی یکم مشخص تره. یک کیلو برنج ایرانی به شما میفروشه، ربع کیلوش از اونه، کلسترولش هم رو همین داره میخوره. اینا قشه در معامله است. یا تشریف میبرید مکانیکی، قطعی ها دیدید که همه قطعی های ایران خودرو رو نمیدونم، میگه اصل مال خودش با میکنه این. بعد میبینی که قطعی اصلی بود، لکن اون کالایی رو که در ماشین شما قرار داد یک جنس بنجل یا بی خودی بود. اینا حالا عنواناش مختلفه، تدلیس میشه، قش در معامله میشه، دیگه بستگی به نوع طرف. بعضی ها ممکنه این رو بفهمن ولی چاره نداره، قبول کنه بگه حالا برو. خودمونم میدونیم دیگه، خیلی وقتا با علم، با همین علم در تعویض لنت خیلی وقتا این پیش میاد، آقا صدا نمیده، این خیلی خوبه، اولین گازی که دادی جیرجیرش بلند میشه، دو سه تا فوش میده به اون طرف، با اینکه علمم میداشته از اول اون میدونسته دیگه، همش همین شده، آشغال شده. اینا همش اکل مال به باطل است. کشاره قمار که الان متاسفانه مرسوم شده، خیلی وقتا طرف زندگیشو گذاشته رو قمار، حالا اسمش میذاره بیلیارد بازی کردن، نمیدونم هرچی، پاسور بازی میکنه. این قماری که زده میشه خیلی اکل مال به باطل. پس هر جا تسلم مازه کرنا، پس میبینید خیلی از سالا رو ما دیگه داریم جواب میدیم الکی نگید آقا نمیدونم گولد کویس بود، نمیدونم این چیزای مختلف تو بازاریابی یا نتورکی بود، میمدن هی به ما میگفتن آقا این که من شبکه درست کنم ده. خودت داری میدونی در مرحله اول داری تلاش میکنی، در مراحل بعد تلاش شما یک تلاش تشریفاتی است و تمام سود که دنبالش بودی به خاطر اون گروه های بعدش بود، ولی تلاش اولی مباشر شما سود خاصی نداشت. این باز میشه اکل مال به باطل. پس ببینید خودمونو گول نزنیم، چند تا اکسپرشن یاد میگیریم، ببینیم این حاله هم خیلی سر در نمیاره، هی توضیح بدیم. هر جا ما داریم به مکلفین اعلام میکنیم، هر جا شما دیدی آقا یه پول یا مفتی داره میاد، هیچ تلاشی درش نه، این زیاده خواهیه. همین حقوقای نجومی چرا مطرح شد؟ اکل مال به باطله. ولی ای طرف تلاش بکنه مبلغ بالا باشه، اسمش ممکنه نجومی باشه ولی میشه نجومی حلال. نجومی به اون میگن که مقدار کاری که کردی با مقدار مزدی که داره میگیری هیچ تناسب و غلایی نداره. اینا میگن پولای نجومی. من یادم خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه، من یک در یک سفر همدان با ایشون بودم، یه هفته اونجا دعوت بودیم، شاید ایشون مثلا در مجموع 5 تا 8 جلسه رو صحبت کردن در جای مختلف. حالا چون میخوام نقد کنم اون طرف رو، اسم اون طرف مقابل رو نمیارم، اون دعوت کننده اومد یه جعبه لحظه آخر و خداحافظی به مرحوم آیت الله حائری دادن. ایشون به من فرمودن بازش کن ببینم چیه. باز کردیم 6 سکه تمام عیار بار آزادی بود. یه لحظه نگاه کرد گفت یه اکل مال به باطله. من قشنگ رفت آمد سفرش رو حساب کرد، یه عرفی برای خودش تعریف کرد، همه سکه ها رو به ایشون برگردون، منتها یک مثلا مبلغ کمی که حالا شاید مثلا 1,000,000 تومان بود اون رو گرفت، گفت 100 تومن نمیدونم شده پول بنزین، رفت 100 تومن برگشت، همش حساب کرد. منم اینقدر تلاش کردم، عرف منم اینقدر، چرا شلوغش میکنی؟ و تشر زد به اون مسئول. ببینید بعضی وقتا خود ما باید کار بکنیم. یا برعکس یه جا دیگه ما رفتیم پول زیاده به ایشون داده بودن، اون پول زیاده رو صرف هم اونجا کرد. مثلا شما یه مسجدی میرید، یه منبری میرید، یه جایی میرید، زیاده به شما میدن، پس ندید به اون معنایی که طرف رو ناراحت کنید. اون طرف چون مسئول بود، خب طبیعتاً باید تذکر می‌خورد به حساب مسئولیتش. ولی یک مردمه، بدنه این مردمه، از حاج محمد جمع کرده، نمیدونم اون یکی بانی شده. بعد خودت واقعاً بلوجدان که داری محاسبه می‌کنی، این یه چیز زیادیست. به حد ضرورت و قناعت انسان مزدشو برداره، بقیه رو خرجمون مسجد حسینیه و منطقه محروم بکنه. ببینید این که داریم عرض میکنیم ربا، بعضی هایی نگه ربا یعنی یک سودیه، الان من میذارم توی اتاقی، نه ربا تو همه چیه. حالا اثبات هم میکنه مطلق روایات، مطلق آیات. اون جایی هم که حالا من چون جلسه هایی که هم فشرده است دیگه، ما گذره میگیم اون تا در تقریرات عزیزان الحمدلله مراجعات خوبی دادن، حالا به دست من رسوندن که الله انشاءالله در آینده نچندان دور در گروه میذاریم که دوستان استفاده کنن. ما فقط در کلاس کدها رو بیشتر مطرح میکنیم. اونجا در مقابل عامه مطرح شده، یعنی یه جا که میبینیم حضرت فرموده الا در مکیل و در موزون و اینها که مطرح میشه، که بعضی حالا میان به غلط نظریه پردازی میکنن و فقط میذارنش روی مکیل و موزونات، بعد راه سوء استفاده در محدودات رو برای دیگرون باز میکنن، پس میگن در اسکناس اشکالی نداره چون جزء محدودات هست. این توجه نشده که این در مقابل عامه امام علیه السلام میخواسته بگه که نخیر در اینام هست. پس اینم تو پرانتز تو ذهنتون باشه تا بهش انشاءالله برسیم. در کتاب تورات هم طوری که عرض کردیم که معروف شده 5 کتاب به اسفار 5 در واقع که مشهور شده، در 2 کتابش اصلا حرمت ربا مستقیما اشاره شده که نهی از ربا شده، که حالا ما همون بحث استصحاب شرایع سابق رو که مفصل به دوستان کفایه اون عرض کردیم که ما اینجا نمیپذیریم دیگه، چون وقتی ناسخ شد خود شارع طبیعتاً باید مطرح بکنه. در سوره مبارکه بقره آیه 275 که و احل الله البيع و حرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. خب نکته لطیفی که ایشون در واقع مطرح میکنه در تفسیر این، مرحوم طبرسی در واقع، خب اینه که اگرچه ما ربا رو در شرایع سابقه حرام میدانستیم، منتها خود شریعت الان با منطوقش داره باز حرمت ربا رو چکار میکنه؟ مطرح میکند. پس این اشکالی ندارد که با وجود اینکه در شرایع قبل در واقع مطرح شده، باز ما بیایم این آیه رو و این آیات رو مطرح بکنیم که و احل الله البيع و حرم الربا. پس مستقیما شارع داره تأسیس میکنه. این که عرض کردیم از احکام تأسیسی است. تأسیس به این معناست که خود اسلام مستقلا دوباره میاد اون مسئله ربا رو در واقع چیه؟ مطرح میکنه و حرمتش رو در واقع چیه؟ بیان میکنه. پس ده سلام ما ذکرنا این شد. از مجموع آیات به این نتیجه میرسیم که قطعا ربا جزء محرمات بدیهیه منطوقی حضرت پروردگار است که ورود بهش در حکم جنگ با خدا، جنگ با رسول خدا و به عبارت اخرى مخالفت با احکام الله است. اما یه مروری هم سریع به روایات بکنیم. دلالت روایات بر حرمت ربا، روایت که متواتر است، یعنی به حد تواتر در واقع مطرح شده. حالا نوشتم نمیدونم اینجا مرحوم آیت الله عظمای خویی رحمت الله علیه نقل کردن که در واقع در مسئله، حالا زیل حالا این روایتی که در حدیث 19 وسائل باب اول از ابواب تحریم ربا، در واقع ان جمیل ابن دراج ان ابی عبدالله علیه السلام قال درهم و ربن اعظم عند الله من 70 زنیه، 70 زنا، کلها به ذات محرم فی بیت الله الحرام. دیگه از این واژه در واقع صریح تر ما نداریم. با همین مضمون تا دلت بخواد، یعنی این معروف ترین روایتی که خود مرحوم امام هم در اون فایلش من فرستادم در گروه مربوطه به فقه الاقتصاد احتمالاً گوش کردید، همین روایت رو حضرت امام رحمت الله علیه ترجمه شو البته در واقع میخونن. منتها چون باب است در استدلال به روایات معمولاً یه بحث سندی میشود، به خاطر اینکه لیطمئن قلبی باشد برای کسانی که میخوان این روایات رو نقل بدن و اجازه نشر داشته باشن. خب این روایات از لحاظ سند انصافاً جزو بهترین روایات است. خب خود جناب نوشتم اینجا براتون جمیل ابن دراج در واقع ایشون اولا از اصحاب اجماع یاران امام صادق علیه السلام است، افقهشون است، یعنی در اون شش نفر مثل ابان ابن عثمان و حماد ابن عثمان و عبدالله ابن بکیر و اینها یا عبدالله ابن مسکان و اینها جمیل ابن دراج افقهشون است. این یه نکته. نکته بعد 300 روایات در بعضی از نسخ 276 روایت ایشون مستقیما از امام نقل کردن. عدد قابل توجه است. مستقیما. از اون طرف در علم رجال ما خوندیم کثرت نقل ثقات از فردی خودش در واقع چه جبران یک ضعف میکند. کدام ضعف؟ بعضی ها گفتن ایشون مدتی واقفی بوده. این مدت کمی. ولی بلا فاصله با اگه اشتباه نکنم یونس ابن یعقوب و گروه دیگری در واقع اینا سه بزنتی و چند نفر بودن، اینا برمیگردن. اینا برمیگردن در واقع. و خود بزنتی ازشون نقل روایت کرده، پس انصافا از لحاظ سند این روایت روایت محکم قوی. تمام رجالیون شیعه ایشون رو توصیف کرده. تعابیر من نوشتم اینجا. در واقع ثقتون شیخون وجه الطائفه. یعنی اصلا بزرگ خاندان میگن آبروی ماست، آبروی طائفه. خب این چنین روایت با اون منطوق محکم، حالا ببینید چه میفرماید. قال درهم ربا، درهم ربا اعظم، یک درهم ربا اعظم است عند الله از 70 مرتبه زنا با محارم، که امامت محارم هم نام میبره در اون فایلش که حالا ما خیلی نمیخوام وارد این بشه. در بعضی از روایات 20 بار، در بعضی از روایات 33. نکته لطیفی است و اون این است که ربا خودش انواع مختلفی داره و بعضی از بعضی شدت عقابش بیشتره، فلذا بعضی از بزرگان دلیل اختلاف در عدد رو به سبب این دونستن که رباها با هم فرق دارن. بعضی رباها سود رسوده. حالا ببینید ما بدترین ربا رو هم انتخاب کردیم متاسفانه، یعنی ربایی که الان داره گرفته میشه در سیستم های ما سود رسوده. یعنی این ما فرض بفرمایید شما 1,000,000 وام گرفتید، ماهی 40,000 تومان باید پرداخت میکردید، الانه پرداخت نکردید 40,000 تومن، ماه بعد سود 1,040,000 تومن محاسبه می شود برای سود بعدی، ماه بعد ندادی سود 1,088,000 تومن، 8,000 تومن مثلا مال قبلیه، بعد 40 و 40 میشه 80. این چه اتفاقی می افته؟ ما سیستم هایی که الحمدلله با ماشین حساب هم هست خیلی زحمتی نداره، فقط سری میگن توقیف میشه اموالت اگر نگه بپردازی. پس اینم در واقع این نکته. پس اگر سوال کردن که آقا جان این دلیل اختلاف چیست، ما میگیم که دلیل اختلاف آنچه که به ذهن میرسد این است که انواع ربا متفاوته. ربایی که از آف مضاعفه هست در واقع این شدیدتره. نکته بعد، بعضی وقتا شما ربا از شخص ضعیف میگیرید، اینم باز اشد و عقاب داره. یه آدم بیچاره ای که اجاره نشین مستأجر یه خونه نقلیه 80-90 متری داره، خودت هم داری میبینی، کارشناست هم میبینی، میبری، میگی من چکار کنم. فان کان از او قصرتن دیگه چی؟ اصلا موضوعیت نداره. فنظرتون الا میسره، نه فنظرتون الا اینکه خونش رو بفروشی بدبختش کنی بیچارش کنی. حتی عجیبه عزیزان، اینو قبلا در مباحث مختلف ما خدمت شما عزیزان عرض کردیم، عجیب است در قاضی یا خیلی از کسانی که شأن اجتماعی دارن در شرع اسلام، اگر بدهکار شدند شؤونشون جز مستثنیات دینه. یعنی تو عقل نداری مثلا به طرف بگی خونه تو برو بفروش، برو تو خونه یه مثلا فرض کن شأنش خونه 200 متریه، نمیتونی بهش بگی چون بدهکار شدی برو خونه تو بکن 120 متر بیا بدهی منو بده. اسلام چه میگوید ما چه میکنیم؟
بله.
نه در کسانی که شأن و منزلت دارن در قاضی منطوقه. بله بله، ما اومدیم یه خرافات درست کردیم. شما باید شأن افراد، این شأن نه به معنای علو و برتری جویی است، شأن معنای شأن عرفی است. طرف محترمه، طرف امام جماعته، طرف قاضیه، طرف استاندار بوده، برای خودش کسی بوده، تو نباید اون رو له کنی، ذلیلش کنی به اسم اسلام. اینو ما در آوردیم، شأن افراد باید سر جای خودشون محفوظ بشه. نه اون ببینید، ببینید اون یه بحث دیگه است که چگونگی توزیع وام. مثل این که بنده یه پولی به من میدن میگن آبید طلبا، مثلا 100,000 تومان میگن آبید طلبا نفر 10,000 تومان، بعد من میام از نفوذ اجتماعی شما سوء استفاده میکنم یا شما میای خلاف میکنی. اینا از این طریق بوده که ما جلوش میگیریم و به عنوان یک فساد بانکی مطرح میکنیم. ولی نه به صورت عادی یه کارخانه دار اگه بخواد وام بگیره، خب میرن اموال و ملکش رو محاسبه میکنن چند میلیارد میارزه، چند میلیارد هم بهش وام میدن. چرا؟ چون شأنش اقتضا میکنه. بحث اینه که نه، این امتیازات رو خیلی ها میدزدن، این امتیازات رو خیلی ها با ناعدالتی برخورد میکنن. اینو بگیم و انشالله چون بخوام سر وقت تمام بشه به شرط حیات بقیهش برای شنبه آینده. نکته بعد، بعضی وقتا انسان از شخص مزدر میگیره، این دیگه بدتر تو روایات نهی شده. پس جرم حتی رباخاری هم به حسب اون فرد تعدد و تنزل داره، یعنی بیشتر و کمتر داره. روایت دیگر این است که محمد ابن الحسن به اسناد یعنی الحسین ابن سعید، این وسائل شیعه باب چهارم از ابواب تحریم ربا حدیث دوم، عن الحسین ابن علوان عن محمد ابن خالد عن زید ابن علی عن آبائه عن علی علیه السلام قال، روایت معروفی، لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الربا و آکلم، رباخار و کسی که مهمان رباخار هست، یعنی کسی که حالا مهمان اونه یا مهمان رباخار می شود، الربا و آکلهو و بائعهو، کسی که ربا رو می گیره حالا شغلش قرار می ده، و مشتریهو، کسی که ربا می ده یعنی تشویق می کنه اون رو، و کاتبهو، کسی که می نویستش، و شاهدهی، کسانی که شاهد می شن. هم عامه هم شیعه، تمام فرق اسلامی، همه ادیان. حالا من میخوام بگم چقدر ماها مسلمات رو دین رو نتونستیم واقعا اجرا بکنیم. این حدیث رو هم عامه نقل کرده که ظاهر لعن، هر جا لعن هست ما در اصول هم بحث کردیم، این معنای حرمت، هر جا لعن، واژه لعن رو شعار به کار میبره حرمت. اگر بخوای بگی مکروه قرار نمیخواد، پس یه قاعده است، هر جا شما لعن رو دیدی ابتداعا دلالت بر حرمت میکنه، منتها اگر شما خواستید خدمتتون که عرض بکنم بگی مکروه حتما قرار نمیخواد. همین حدیث با همین متن در کتب اهل سنت هم در واقع آمده که حالا اگه خواستید آدرسشو عرض خواهید کرد. حالا تا همینجا باشه یه چند دقیقه رو به پرسش پاسخ در همینجا بگذرونیم، اگه سوالی هست در خدمتتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله. در جلسه آینده خواهشان اینو پیش مطالعه بکنید. ما روایات رو یه دو سه تا روایت از خواهیم گفت. اجماع و عقلم شاید در عرض 5-6 دقیقه، چون بسیاری از بزرگان تا اجماع پیش بردن، من تا عقلم قطعی است. دلیلمون هم اینه که چون ظلم جزء مستقلات عقلی است، وقتی ما ظلم بودنش رو ثابت بکنیم این دیگه جزء بدیهیات است. من تا یه خواهشی که از عزیزان تو این یک هفته داریم، ببینید ما چرا ربا رو الان مطرح کردیم؟ به خاطر اینه که اگر ما نقدینگی رو که میخوام ایجاد کنیم، یعنی واسطتون بین المتعاقدین، خواهشن به اون تعریف باز مراجعه کنید، حالا شاید فراموش شده باشه، وقتی اون رو بخوام اثبات کنیم و ربا رو فهمیدیم که حرامه، الان ما میخوایم از جلسات بعد یه سیستمی رو تعریف بکنیم که با اون پولی که توضیح دادیم، ماهیت پول تعریف کردیم، الان این رو در عالم خارج اگر اجرا کنیم، به مردم وام بدیم، نمیدونم یک کسی خرید و فروش میکنه، در عنصر زمان و مکان از آف مضاعفه پیش نیاد. یعنی ما مجبور شدیم اینجا ربا رو مطرح بکنیم، ولی اصل حرمت شما میدانستیم. منتها فرایند اجتهادش این است، وقتی ما میخوایم به ترتیب بیایم که دیگه تمام کلام باشد در استدلال و استنباطات فقهی، ما بعد تعریف لغویمون از ربا گفتیم، منطوق آیه رو گفتیم، حالا اون پول رو جوری باید عرضه کنید در یک جامعه اسلامی که این پول وقتی در خرید و فروش قرار میگیره، کسی این پول رو نتونه تعریف ربوی ازش بکنه. در نمیدونم وام ها قرار میگیره همینطور، در بورس حتی حالا صحبت خواهیم کرد، در بیمه و بورس و اینام وعده کرده بودیم یادتون باشه در جلسه قبل، وقتی تو این عناصر اعتباری قرار میگیره، شما ماهیت پولت یک تعریف ثابتی داره. چه اتفاقی میفته اون وقت؟ اگر شما این کار رو انجام دادید، مردم تازه به قرض الحسنه خوشبین میشن. شما فهم میکنید الان یکی از علت که مردم قرض هم نمیدن چیه؟ قطعا به سرمایه اصلیش ضرر وارد میشه، قطعا احساس خسارت میکنه. اگر شما این خسارت رو از پول اعتباری گرفتی با این تعریف، دیگه شما مشکلی نداره. خود حکومت میتونه این رو احیا بکنه، اجرا بکنه. حالا یه خبری هم انشالله دعا بفرمایید، بعضی از دوستانمون در اصفهان که حالا انشالله این جلسه در دو روز قبل از ماه مبارک رمضان خواهد بود در اصفهان، اینا یه دو سه تا مستندساز حرفه‌ای و خوب رو که علاقمند این کار هستن پیگیری کردن. یه همین کرسی فقه الاقتصاد که توفیق شد در مشهد با عزیزان داشتیم، با هماهنگی بعضی از عزیزانی که زحمت شو کشیدن، در اصفهان هم خودشون خودجوش پیگیری کرده بودن، الان ما وعده‌ش رو دادیم و قبولم کردیم که انشالله دو جلسه مفصل، یعنی صبح تا عصر، بحث فقه الاقتصاد با حضور اون مستندسازا که اونا بیان، به جای اینکه الکی ما بگیم آقا بانک رو بدید ما نمیدونم بانک اینم چیه، بیام این رو بسازیم عملیاتیش کنیم. بعد تزاهمات آقایونی که تعریف میکنن در مکتب غرب و هر مکتب دیگری، اینا رو بیایم تو این نشون بدیم، بعدن ببینید چه زود انشاءالله میشود یک چیز مستند رو نشون داد، الگو کرد، بعد انشاءالله قابلیت در واقع ورود به عرصه حقیقی و اجتماعی داشته باشه. با آزمون و خطای خودمون خیلی ها رو بدبخت و ورشکسته نکن. بگیم آقا اول بیا یه پستی به ما بده بریم تو بانک مرکزی یه پولی رو خراب کنیم یا این کار، تا بعد اسلام احیا بشه. این آزمون و خطاها دیگه بعد تعطیل بشه. مردم خسته هستن، سرمایه‌دارا خسته هستن، اون کسانی که یک عمر اومده توی بخش زحمت کشیده، بعد من میام تصمیمی میگیرم، اینا باید با یک حرکت شیبه در واقع ملایم حرکت کنیم. در اقتصاد اگر این شیب لحاظ نشود، خودش بزرگترین فتنه است. علت اینه که کسانی هم موفق نشدن در طول تاریخ، یا مرتد شدن یا مردود شدن، چون با شیب تند خواستن ربا رو حذف کنن، نیمدن با خود ربا خوار مشورت کنن که ما الان میخوام این کار کنیم، بیای پولا رو میخوام چیکار کنیم، ما میخوام تأسیس کنیم، میخوام این کار کنیم، خودش میاد به کمک شما، چون او دوست نمیداره ذاتن ربا بخوره. که ماها الان در تریبون ها و میکروفون ها میگیم کدام کارمند بانک که حالا به تعبیر و فتوای بعضیا حرام شغلشون، اینا دوست میدارن ربا بخورن، میگه سیستم بده تا من عمل کنم. حرف غلطی نزدن اینا به من و شما، سیستم اسلامی درست بکن، به من تحمیل بده، بر من لعنت اگر این رو انجام بدم. خب اشکال از ماست. ما باید محتوای اسلامی و دینی درستی داشته باشیم و تشخیص موضوع رو درست داده باشیم که فتواهامون غیر کاربردی و غیر عقلایی نشه. تنها راهش، بنده همین رو عرض کردم که به حمدالله عزیزان مستعد هستن روی این کار کنید، چگونگی تطبیق اون پولی که صادر می شود با احکام ربا. یعنی ما وقتی می خواهم الان به مردم وام بدیم با چه نقشه ای، با چه فرمولی که این پول لا تظلمون و لا تظلمون نمیشه، یک، در عنصر زمان و مکان تغییر نمی کنه، دو، همون چیزی که شما به عنوان یک اشکال خوبی هم هست، این اشکال اون عنصر بازدارنده که سبب بشود طرف پولشو پس بده چکار بکنه. شعره همه اینا رو پیشبینی کرد. خیلی جالب. حالا انشاءالله در بحث کفارات شما همین رو ببر تو صیام، به این شعره چه برخورده میکنه. همین رو ببر تو زکات، تو دیرکرد خمس، به این چجوری برخورد میکنه. برخورد نباید سلیقگی باشه، برخورد باید بر اساس همون نصاب هایی که عرض خواهیم کرد و اون سبدی رو که تعریف خواهیم کرد. بعد میبینی خود افراد رقابت میکنن در اینکه وجوهاتشون رو بدن، خود افراد رقابت میکنن در اینکه زکاتشون بده. خود مثل بعضی از این شارجا دیدی، طرف میبینی تو آپارتمان در این شارجا خرج میشه، کار میشه، خودش با شوق میاد شارج مینه. بعضی جا میبینه همیشه گرد و خاک هست، فساد هست، همیشه از زیر شارج دادن ده میاد. شما هر جا نشون بدین که این پول داره در چه مسیری مصرف میشه، خود مردم بیشتر از شما استقبال میکنن در پرداخت ها. انشاءالله موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.